بسم الله الرحمن الرحیم. الصابح و ان القوته ما ان تنتهی الى زمان یسیر ادامه فیه واجبا لذاته اولای کنو کذالک و الابدالو یوجب انتقال الماهیت من الامکان الى الامتناع و هو محال. آخرین بحثی که در مباحث قوه و فعل و حرکت مطرح شد این بود که قوای جسمانی تحریکاتشون محدود و متناهی است. برای این مطلب برهانی اقامه کردند. بر اون برهان 7 تا اعتراض شده بود که 6 تا شا با جوابایی که دادند خوندیم. آخرین اعتراضی که بر این برهان شده اینه که شما می‌فرمایید که ممکن نیست یک قوه جسمانی تأثیرش نامتناهی باشید، یعنی یک زمانی میرسه که دیگه نمیتونه تأثیر بکنه. آیا در اون زمان تأثیرش ممتنع است یا ممکن؟ اگر بگید تأثیرش در اون زمان ممتنع است، لازمش این است که امکان تبدیل به امتناع بشه، یعنی چیزی که در یک زمان ممکن الوجود بود در زمان دیگری بشه ممتنع الوجود و انتقال ممکن به امتناع محال است. و اگر بگید نه ممکن است، وقتی بیان شد امکان داشته باشه، شرایط هم در خارج مهیا باشه و موانع مفقود باشه، خب تحقق هم خواهد یافت. و علی حال این که شما میگید محال است قوای جسمانی تأثیرات نامتناهی داشته باشن، این محال است از دست شما گرفته میشه. این اشکال سستیه. دو تا جواب دادن، یه جواب فخر رازی داده، ایشون این جواب را خیلی نمیپسنده، خود ایشون جواب رو به صورت دیگری بیان میکنه. جوابی که فخر رازی داده اینه که درسته که امکان ماهوی باز هم باقی است، ولی امکان باقی بودن منافات نداره به این که سلام علیکم یه موانع خارجی مانع تحققش بشه. اون موانع خارجی وجود قواصر هست، قاصرهایی که مانع از تحقق میشه. پس ما نمیگیم محال است فی حد نفسه، ممکنه امکان ذاتی داره ولی واقع نمیشه به خاطر اینکه موانعی موجود است. ایشون میفرمان این جواب خیلی جواب متقنی نیست، برای اینکه ما فرض میکنیم که اگر طبیعت از همه قواصر هم خالی باشه باز هم امکان تأثیر نداره. اینجور نیست که خود قوه اقتضای تأثیر داشته باشه موانع نگذارن تأثیر ببخشه، بلکه اصلا نقص در خود قوه هست که تا نامتناهی نمیتونه تأثیر داشته باشه. مدعای ما اینه. پس اون جوابی که ایشون دادن که موانع مانع میشن از تحققش، این جواب خوبی نیست. جوابی که خود ایشون میدن اینه که میفرمان نه امکان باقی است، اما این معناش این نیست که حتما تحقق پیدا کنیم. ما امکان که میگیم باقی است، این امکان ماهوی است و به مقام ذات ماهیت نسبت داده میشه. یعنی ما این ماهیت رو وقتی در نظر میگیریم و اونا مقایسه میکنیم با وجود ما، مطلق الوجود، میبینیم این امکان دارد. ما این ماهیت را اجمالاً با یک وجودی، نه وجود مشخصی، نه وجود در همه زمانها در همه شرایط، با وجود ما این وقتی ماهیت را میسنجیم میبینیم که این ابایی از وجود نداره و این کافی است که در یک زمانی در یک شرایط خاصی تحقق پیدا کند. پس امکان منافاتی نداره با این که به ذات ماهیت نسبت داده بشه اما وقوع خارجی پیدا نکنه. ولی معنای این امکان نیست که وجود مطلق داشته باشه تا اینکه بگیم در همه زمانها با امکان تحقق باید باشه. به عبارت دیگه، برای اینکه ما نسبت امکان به چیزی به ماهیتی بدیم، کافی است که وجود ما این ماهیت پیدا کند. این ماهیت حرکت هم وجود ما پیدا کرده، این قوه محرکه هم وجود مایی دارد و تحریکش هم وجود مایی دارد. پس این امکان باقی است، امکان برای ماهیت ثابت شد. اما این که میگیم در یک زمانی ممتنع هست، یعنی وقتی به یک جایی میرسه دیگه سر میرسه قوه توانش و دیگه نمیتونه کار بکنه، این معناش این نیست که ماهیت تبدیل شده صفت امکانش به صفت امتناع، چون امتناع این است که ماهیت در هیچ شرایطی وجود پیدا نکند. به عبارت دیگر سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئی است. امتناع این است که در هیچ شرایطی ماهیت تحقق پیدا نکند. امکان این است که در بعض شرایط امکان وجود داشته باشد، و این وقتی در بعض شرایط امکان وجود دارد، ولو در بعض شرایط هم امکان وجود نداره، کافی است به این که ماهیت بگیم ممکن الوجوده. پس ماهیت ممکن الوجود نمیشه ممتنع الوجود. اون وقتی ماهیت ممکن الوجود میشه ممتنع الوجود که در هیچ شرایطی هیچ نه وجودی را نپذیرد. چون این در بعض شرایط بعض وجودها را میپذیرد، این ماهیت ماهیت ممکن است و منافاتی نداره که در یک شرایطی تحقق پیدا نکند و وجود خاصی را نپذیرد. و اصولا هر ماهیتی یک وجود خاصی را میپذیره. اینجور نیست که ما وقتی میگیم ماهیت ممکن الوجوده همه نوع وجودی را در همه شرایط بپذیره. این جوابی است که خود ایشون میده. شاید اگر به طور فنی ما میخواستیم جواب بدیم، شسته‌رفته تر این بود که بگیم امکان ذاتی با امتناع بالغیر منافات نداره. ما میگیم اونی که مدعای ماست این است که امتناع بالغیر دارد تحقش، یعنی امتناع وقوعی دارد. اونی که امکان را بهش نسبت میدیم امکان ذاتی است، امکان ذاتی است علی ای حال موجود است ولو امتناع بالغیر هم داشته باشه. نظیر این که مثلا میگیم آیا عالم از نظر بعد، چون آقایون حکما قائلن به اینکه بعد نامتناهی محال است، میگیم این بعدی را که داره آیا بیش از این بعد برایش ممکن بود یا نه، کمیت بیش از این امکان دارد یا نه. امکان ماهوی داره ولی این امکان امکان وقوعی نداره. چرا؟ برای اینکه مستلزم یه محالی است، بنابر اینکه اون دلیل اونها تمام باشه. چون مستلزم این محال است، این امر ماهوی که ذاتن امکان دارد تحقق نخواهد یافت. یعنی امکان ذاتی توأم است با امتناع بالغیر. اینجا هم همینطوره. بگیم اگر بگید این ماهیت در زمان بعد هم این ماهیت امکان ذاتی دارد تأثیرش، بگید بله. ولی این امتناع بالوقوع داره، برای اینکه لازمش نامتناهی بودن تأثیر است و این مانع میشه از تحققش. به هر حال اشکال هفتم اینه که ان القوته، این قوه جسمانی که شما میگید، میگید نمیتواند تا نامتناهی تأثیر کند. اما ان تنتهی الى زمان یسیر اعدامها فیه واجبا لذاته، یا باید بگید که این قوه به زمانی به جایی منتهی میشه، یک زمانی فرا میرسد که معدوم شدن این قوه واجب به ذات هست در مقابل امکان به ذات. یا میگید اینجوره اولا یکونه کذالک، میگید نه اینطور نیست که معدوم شدنش وجوب به ذات داشته باشد. اگر اولی را بگید که به جایی میرسد این قوه، یعنی زمانی میرسد که این قوه باید معدوم شود و این باید ضرورت به ذات دارد. اگر اینا بگید یوجب انتقال الماهیه من الامکان الى الامتناع، یعنی ماهیتی که ممکن الوجود بود حالا بشه ممتنع الوجود و هو محال. اما اگر گفتید نه این تبدیل به امتناع نمیشه و امکانش باقی است، پس اون ادعای شما که میگید محال است دیگه تا بی‌نهایت تأثیر کند، اون ادعا با ابطال میشه. اذا کان الفاعل والقابل ممکنه تأثیر و تأثیر، فاعل ممکن تأثیر است، قابل هم امکان تأثیر داشته باشه، شرایط هم ممکنت البقا باشد، محال نیست هیچ کدوم از اینا، چون همه اینا ماهیاتی بودن ممکن الوجود، چه فاعل چه قابل چه شرایط هر کدام ماهیتی دارن، ماهیتشون هم ممکن الوجوده، پس همه اینا امکان دارن و امکانشون لایزال باقی است. اگه اینجور شد فکیفه یمکنه ان یقال ان القوه ممتنعه البقاء ابدا، پس چگونه شما ادعا میکنین که قوه جسمانی برای ابد محال است باقی بماند؟ چرا محال باشه؟ خود قوه ماهیتی است ممکن الوجود، قابلش هم ممکن الوجود و شرایط هم ممکن الوجود. و متى کانت باقیتا، ممکنه بگید قوه میگیم هست ولی اثر نمیکنه، این هم دروغه. قوه یعنی چیزی که میتونه اثر کنه، اصلا قوه بودنش به امکان تأثیرشه. و متى کانت باقیتا کانت مؤثرتا، فاذا القوه التي تفعل افعالا غیر متناهیه فی المده غیر ممتنعه الوجود. بنابراین نمیتونید بگید که یک قوه‌ای داریم که یک زمانی میرسد که دیگه امتناع تأثیر دارد، نه، امر ممکن الوجود است، تأثیرش هم ممکن و الی غیر النهایه هم این امکان باقی خواهد بود. اقول الوجوب و الامکان و الامتناع حال الماهیت بالقیاس الی مطلق الوجود. ما این که میگیم ماهیت سه حالت براش فرض میشه، یا وجود برای ضرورت دارد یا محال است و یا ممکن، یعنی ماهیت را نسبت به وجود و ما میسنجیم به مطلق وجود، نه به وجود خاصی متعینی، وجود ابدی، وجود ازلی. وجود و ما اجمالا یه وجودی میتواند این ماهیت داشته باشه. فماهیت القوه الجسمانیه یحتمل الوجود و البقاء نظرا الى نفس تلک الماهیه، خود ماهیت رو که در نظر بگیریم میبینیم که وجود و ما میتواند داشته باشد، پس ممکن الوجود است. و هذا لا ينافي كون بعض الوجودات ممتنع الدوام، این معناش این نیست که وقتی وجود و ما رو میتواند باید حتما بگیم وجود دائمی هم باید داشته باشد، نه، وجود دائمی براش محاله، اما وجود ما ای براش ممکنه، برای اتصافش به امکان وجود ما کافی است. منافات ندارد به این که بعض وجودات ممتنع و دوام باشند نظرن الهویت الوجودیه، اینجا در واقع خود وجود قصور دارد و ممتنع از دوامش. اینجا این امتناع صفت وجود خاص است، این وجود خاص امتناع دارد، نه ماهیت ممکن الوجود نیست. ماهیت ممکن الوجود است، یعنی وجود ما براش ممکن، اما بگیم این وجود خاص امتناع دارد، اینجا امتناع صفت ماهیت نیست، اینجا امتناع صفت این وجود خاص است. و این معنی نداره، ممکنه این وجود خاص امتناع داشته باشه لقصورها و تضمنها لشوائب العدم و الدثور. این نه وجود یه وجودی است که توأم با عدم است، چنین وجودی طبعا دائمی و ابدی نخواهد بود. این جوابی است که ایشون میده. ممکنه کسی سوال بکنه که شما گفتید این ماهیت در این زمان سابق ممکن بود، یعنی ممکن بود وجود برای این ماهیت در این زمان، زمان بعدی که میگید وجود ندارد، ما این سوال را تکرار میکنیم، بگیم این ماهیت در این زمان امکان دارد یا ندارد. اینجا هم صحبت سره، یعنی امکانی را که ما میگیم امکان را میبریم روی ماهیت، نمیگیم این وجود خاص امکان دارد یا ندارد. سوال ما اینه که این ماهیتی که در زمان سابق امکان وجود داشت و وجود هم یافت، در زمان بعد این ماهیت امکان وجود دارد یا ندارد. برای مناقشه هست اینا. و اما ما ذکره بعض العلماء، این همون جوابی است که فخر رازی داده، ایشون اینجا را به نام بعض العلماء ازش یاد میکنه. ما ذکره بعض العلماء فی الجواب من ان القوة الجسمانیه انما یجب ان ادامها لا لذاتها. این اشاره میکنه به اون کلام مستشکل که گفت آیا ان ادامش واجب لذاته میشود؟ ایشون جواب میده که نه، واجب لذاته نمیشه، واجب لغیر میشود. امتناعش هم امتناع ذاتی نمیشه تا بگید امکان تبدیل میشه به امتناع ذاتی، امکان تبدیل میشه به امتناع بلغیر. منتها توجیهش را به چیزی میکند که مطلوب صدر متعلقین نیست، بلا اصل کلام، کلام متین نیست. یعنی امکان ذاتی، نمیگیم تبدیل میشه به امتناع ذاتی، میگیم تبدیل میشه به امتناع بلغیر، و این تبدیل هم نیست، جمع میشه با امتناع بلغیر. الانی هم که ممتنع بلغیر است باز هم امکان ذاتی را دارد. ما توضیحش را اینجور میکنه که میگیم چی موجب این میشه که امتناع پیدا کند. میگه لما یوجد من القواصر المزعجت لتلک القوه، این قوه الان هم وصف امکان ذاتی را داره، ولی یک قواصر و موانعی به وجود میاد که این قوه را متزلزل میکنه، مضطرب میکنه، نمیذاره این قوه ثابت بماند. چیزی که موجب تزلزل این قوه میشه موانع خارجی است، نه ذات این قوه. المبطلت لها، که نتیجتا این قواصر موجب این شه که این قوه باطل بشه، فاسد بشه، از بین بره. ولی فاسد بشه معناش این نیست که ماهیتش ممتنع الوجود شد، ماهیتش همون امکان ذاتی را داشت که داشت حرام داره. فان القوه و ان کانت من حیث و هیه هیه غیر و غیر واجبت زوال، الان هم این قوه وقتی ما نظر به ذاتش بکنیم واجب و زوال نیست. لکن الاسباب الکلیه و مصادمات و مسببات هل جزئیه قد تتعدا الی حیث و یسیر الممکن و واجبن. گاهی عوامل خارجی، این عوامل خارجی چی هستن؟ یا اسباب کلیه هستن یا مسببات خاصی که در اصل تصادمات پیش میاد، مصادمات جزئی. اینها موجب این میشن که اون شیئی که امکان ذاتی دارد وجودش در زمان خاصی در اصل این تصادمات امکان نداشته باشه. لعجل تلک المصادمات، لا لعجل ذاته. پس باز نظر به ذاتش که بکنیم امکان داره. این امتناع امتناع به سبب الغیر است، به سبب این مصادمات است، به سبب اسباب کلیه است. معمولا اسبابی را که به افلاک نسبت داده میشه میگن اسباب کلیه، و اون چیز در عالم عناصر اتفاق میفته اونا امور جزئیه ای هستن که به یه نحوی مسبب اون اسباب کلیه هستن. بله، اون اسباب کلیه و مصادمات مسبباتشون، یعنی مسببات اون اسباب عبارت از حوادث کائن فاسدی که در عالم عناصر تحقق پیدا میکنند و تصادم بینشون واقع میشه. در افلاک تصادم نیست، خرق و التیام نیست، کون و فساد نیست. در عالم عناصر که عالم جزئیات گاهی به ازش یاد میشه، اونجا مصادمات هست و اینها خودشون مسبب اون اسباب کلی هستن. یعنی این تحولاتی که در این عالم پیدا میشه در اثر اون حرکات افلاکی است که اسباب کلی هستند. اینها تتعدا، گاهی منتهی میشود به این که یسیر الممکن و واجبن، چیزی که زوالی که ممکن بود در اینجا این زوال واجب میشود. اما این واجب للغیر است و بلغیر است، نه واجب به ذات. فکذالک هاهنا، این ناقض ما ذکره و بعض العلماء، این جواب لیس بشه. این ایشون میفرماید این جواب خیلی جواب خوبی نیست، برای اینکه ما میگیم ممکن است یک موجودی بدون اینکه موانعی هم براش داشته باشه خودش اصلا اقتضای بقا نداشته باشه. ما ادعا اینه که قوای جسمانی نه تنها به خاطر مصادمات خارجی دیگه نمیتونن اثر کنن، اصلا خودشون اقتضای تأثیر ندارن. لأن كثيرا من الموجودات يستحيل بقاؤها وإن فرض دفع جميع القواصر عن، اگه هیچ مانعی هم وجود نداشت باز هم امکان بقا نمی داشتند. این در واقع برمیگرده به مناقشه در اون توجیه. ممکنه مثلا فخر رازی یا کسی از طرف او بگی که این ما به عنوان مثال ما گفتیم که گاهی ممکن است چیزی امکان ذاتی داشته باشه و در اثر یه مانع خارجی امتناع بالغیر پیدا کنه. حالا اینو نمیپسندید شما، یه جهت دیگری به هر حال امکان ذاتی ممکن است با امتناع بالغیر جمع بشه. جواب اینه. اگه جواب این باشه در واقع این مشترک، یعنی روح جواب هر دو جوابه. بله، کیفه بعد یه خورده اینا توضیح بیشتری میخوان بدن. میفرمان ما من ممکنه الا و یستحیل و علیه لذاته ضرب من الوجود. اینجور نیست که وقتی ما میگیم یه موجودی ممکن الوجود است، یعنی همه نوع وجودی براش امکان دارد. خب یه ماهیتی که جسمانی هست وجود مجرد براش محال است. چیزی که مجرد است وجود جسمانی براش ممکنه، ممکن نیست. ذات واجب وجود امکانی براش محال است. ممکنات وجود واجبی براش محال است. این که میگیم یه چیزی ممکن الوجود است، این معناش نیست که همه نوع وجودی باید براش امکان داشته باشد. یعنی وجود ما، پس ممکن است چیزی ممکن الوجود باشد و وجود ما محدود در یک زمان خاص فقط براش امکان دارد. نه به خاطر اینکه اقتضای ادامه وجود دارد و موانع میان جل نفیش میکنند. اصلا خود این بیش از این اقتضا ندارد و این وجود محدود را میپذیرد. غیر از این وجود براش محال است. در این بحثی که خوندیم، همونطور که ملاحظه فرمودید، اصول موضوعی بود که بسیاری از اینها مربوط به ریاضیات بود. این که نسبت بین سرعت و زمان را ایشون اینجور حساب کردن، توی این برهان شده بود، ذکر شده بود که اگر سرعت بی نهایت بشه زمان میشه صفر. این معادله ریاضی است. حالا این معادله صحیح هست یا صحیح نیست، این باید متخصصین ریاضی بیان بکنند که اینجور محاسباتی ما میتونیم بین بی نهایت و صفر داشته باشیم. بگیم معادله ایست، یک طرفش بی نهایت، یک طرفش صفر، یا نه این معادله صحیح نیست، یا چیزهای از این قبیل در ضمن بحث ها بود. بعضی بحث های دیگه بود مشترک بین ریاضی و فیزیک بود، مسئله خلا، که آیا خلا امکان داره یا نداره. اون خلایی که در فیزیک امروز مطرح میکنن، این با این خلایی که در فلسفه مطرح میشه، اینو با هم چه نسبتی داره؟ و چیزهای دیگری که جای تحقیق و بحث و اینها زیاد داره. اینجور نیست که این بحثایی که انجام گرفت، حالا ولو این مناقشات صحیح باشه، قابل دفع باشه یا نباشه، فی حد نفسی خود مطلب جای تحقیق و تعمق بیشتر داره. المرحلة التاسعة في القدم والحدوث و ذکر اقسام التقدم و التأخر و فیه فصول. در این مرحله دو تا مبحث رو مطرح می کنند، یکی مبحث حدوث و قدم و یکی مبحث تقدم و تأخر. در کتاب‌های فلسفی سابق این دو تا بحث از هم تفکیک شده بوده. بحث تقدم و تأخر را معمولاً بعد از مقوله اضافه مطرح می‌کردند به عنوان یکی از اقسام اضافات. اما بحث حدوث و قدم یا اصلاً به طور مستقل مبحثی به این صورت مطرح نمی‌شده، یا وقتی صحبت می‌کردن در اینکه علت احتیاج به علت آیا حدوث است یا امکان، مقدمتاً حدوث را توضیح می‌دادن که حدوث چیه، قدم چیه، اقسام حدوث و قدم را بیان می‌کردن. و به هر حال این دو تا بحث کاملاً از هم بیگانه بوده. یه بحثی راجع به تقدم و تأخر و یه بحثی راجع به حدوث و قدم. ایشون این دو تا مبحث رو با هم جمع کردن در یک مرحله، چون رابطه بسیار نزدیک بین اینها هست. ما وقتی حدوث رو میخوام تعریف کنیم، متوقف است بر مفهوم تقدم و تأخر و سبق و لحوق. میگیم حادث اون است که مسبوق به عدم باشد. این سبقش و سبق زمانی است و سبق ذاتی است. پس ما باید ببینیم سبق یعنی چی، سبق ذاتی کدومه، سبق زمانی کدومه، و تقدم و تأخرها رو با بشناسیم. این دو تا مبحث با هم ارتباط خیلی نزدیک دارن. اینه که ایشون اینا رو مدن جمع کرده، ولی باز هم این کار کامل نیست، برای اینکه منطقا بحث تقدم و تأخر مقدم است بر بحث حدوث و قدم. و این کاری است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در نهایه فرمودند. دو تا مبحث رو یک جا ذکر کردن، منتها اول بحث تقدم و تأخر آوردن و بعد بحث حدوث و قدم را. این بحث، این ترتیب خیلی منطقی تر از سایر ترتیب ها و حتی از ترتیبی است که در اسفار وجود داره. به هر حال اولیشون یک توضیحی درباره حدوث و قدم میدن و اقسام حدوث و قدم، و بعد یه بحث های مربوطه به اینا، بعد ما میپردازن به بحث های سبق و لحوق و تقدم و تأخر. ابتدا می‌فرمایند که حدوث و قدم یک معنای عرفی داره و یک معنای فلسفی و اصطلاحی داره. معنای عرفیش یک معنای نسبی است. یعنی دو چیز رو با هم باید مقایسه بکنه. هر کدام زمان وجودش سابقتر هست و سابقه وجود بیشتر داره، اونو میگن قدیم نسبت به اون چیزی که سابقه کمتری داره. گویی این که خود اون میشه نسبت به یه چیز دیگری حادث باشد. پس حدوث و قدم دو معنای اضافی و نسبی هستن و ملاکش این است که عمر کدوم مقدم است. همون مفهوم کهنه و نو، میگیم این کهنه است یا نو. کهنه را نسبت به نو میگیم کهنه است، خودش ممکن است نسبت به یک کهنه تر دیگری نو باشه، در زمان خودش نو بوده بعد کم کم کهنه شده. این معنای اضافی و نسبی هست. یک معنای نفسی داره که اون اصطلاح فلسفیشه، که نه به لحاظ اینکه چیزی را با چیز دیگری میسنجیم این حادث باشه و همین نسبت بشه دیگری بشه قدیم، یا بالعکس، نه، چیزی که حادث است همیشه حادثه، چیزی هم که قدیم است همیشه قدیمه. با اضافه تغییر نمی کنه، با سنجیدن باشه دیگری عوض نمیشه. اون معنای عرفیش، اون در فلسفه ما کاری باش نداریم، یه معنای یکی از اقسام اضافات حساب میشه. اونی که ما در فلسفه مطرح هست، دو تا مفهوم حادث قدیم داریم معمولا گفته میشه، یکی حادث قدیم زمانی و یکی حادث قدیم ذاتی. حالا خود ایشون بعد یک قسم دیگه حدوثی اضافه کردن، مرحوم میرداماد یک قسم دیگه حدوثی اضافه کرده، ولی اون چه در بین حکما معروف بوده دو معنا برای حدوث قدم بوده، یه حدوث قدم زمانی و یه حدوث قدم ذاتی. آیا برای این دو معنا میشه یک تعریف واحدی در نظر گرفت که بگیم حدوث قدم در اصطلاح فلسفی یه تعریف داره؟ بعد این معنای جنسی تقسیم به دو نوع میشه، میشه اینجور تعریفی براش در نظر گرفت یا نه هر کدام از اینها بازی اصطلاح خاصی است؟ یعنی ما یک معنای عرفی داریم برای حدوث قدم و دو معنای اصطلاحی در عرض هم که جامعی ندارد، دو معنای متباینه. بعضی خواستند یک جامعی برای اینا ذکر بکنن و اون اینه که حدوث قدم در فلسفه یعنی مسبوقیت بالعدم. اگر چیزی سابقه عدم داشت این میشه حادث، اگه سابقه عدم نداشت این میشه قدیم. اون وقت سابقه عدم میگیم دو جوره، یه وقت سبق زمانیست یه وقت سبق ذاتیست، که برمیگرده به اقسام تقدم و تأخر و سبق لحوق، که تقدم زمانیست گاهی تقدم ذاتیست. اونجایی که عدم تقدم بر وجود داشته باشد به زمان، اون موجود میشه حادث زمانی. اونجایی که عدم تقدم داشته باشد بر وجود ذاتن، اون میشه حادث ذاتی. بعضی اینجور خواستن جمع کنن و یک معنای واحدی برای حادث و قدیم در نظر بگیرن. بعد بگیم دو قسم میشه این معنا، شبیه اینکه جنس متنوع میشه به دو نوع، یا نوع مثلا مصنف میشه به دو صنف. علی حال یه همچین جامعی در نظر بگیریم ما. ایشون این دوتا اصطلاح را جداگانه تفسیر میکنن و حتی حدوث و قدم را طوری تفسیر میکنن که اینجور نیست که هر موجودی یا باید حادث باشه یا قدیم، بلکه شق سوم هم درش تصور میشه. میدونید تقسیماتی که ما برای موجودات میکنیم یه وقت تقسیمات انحصاری است، یعنی یه موجودی تقسیم میشه به دو چیز شق ثالث نداره. فرض بفرمایید میگیم موجود یا واجب است یا ممکن، دیگه شق سوم نداره. ماهیت رو میشه گفت ماهیت ممتنع، ولی اونم باز در جای خودش گفته شده که ماهیت ممتنع هم نداریم. حالا یا موجود رو ما تقسیم میکنیم یا واجب الوجود یا ممکن الوجود، دیگه موجودی که نه واجب الوجود باشه نه ممکن الوجود نداریم. یا مثلا وجود ذهنی و خارجی، وجودی که نه ذهنی باشد نه خارجی، دیگه معنا نداره. موجود بالفعل و بالقوه طبق یک تفسیر، اونم همینطوره، یا موجود حالت بالقوه و هنوزی داره یه وقت نه نداره، میشه موجود بالفعل. آیا این قسم وجود که ما این تقسیمی که میکنیم میگیم وجود یا حادث است یا قدیم، این یه تقسیم حاصری است دیگه، شق سوم نداره یا نه؟ این تقسیمی است که شق سوم براش فرض میشه؟ شیخ اشراق فرموده که این تقسیم حاصره، هر موجودی رو شما چه حادث زمانی بگید چه حادث ذاتی، طبق هر یک از این دو اصطلاح موجودات انحصارا تقسیم میشن به دو قسم، هر موجودی یا حادث زمانی است یا حادث ذاتی یا قدیم زمانی، از اون طرف هر موجودی یا حادث ذاتی است یا قدیم ذاتی. این تقسیم حاصر است. ایشون این نظرگاه را رد میکنند و میفرمایند که این تقسیم حاصر نیست و ما موجوداتی داریم که نه حادث است نه قدیم، هم در موجود چیز در مورد زمانیش که خیلی روشن، حالا تا ببینیم رسیم به حدوث ذاتیش ببینیم چه جور باید تفسیر کنیم. پس طبق اصطلاح حادث زمانی ما موجودی داریم که نه حادث است نه قدیم، یکی از مصداقاش خود زمان است. خود زمان دیگه نمیشه مگر حادث زمانی است، حالا طبق این تفسیری تعریفی که میکنیم، و نمیشه بگن قدیم زمانی است. اون تعریف چیه؟ تعریفی که برای حادث زمانی میکنند میگن اونیست که وجودش مسبوق به عدم زمانی باشد. مسبوق بودن به عدم زمانی معناش این است که یک زمانی باشد که این ماهیت در اون زمان وجود نداشته باشد و در جزء دیگری از زمان اون ماهیت وجود پیدا کند. پس این ماهیت باید چیزی باشه که در زمان وجود پیدا می کند و در یک زمانی هم نباید وجود داشته باشه. دو تا قید داره. در مقابلش قدیم زمانی اونیست که زمان نامتناهی دارد، یعنی زمانی در یک زمانی عدم زمانی نداشته، اینجور نبوده که یه زمانی بوده که این نباشد، در همه زمانها این بوده است ولی در زمان بوده. خب حالا اگر یه چیزی بود اصلا از افق زمان خارجه، مثل ذات واجب، نمیشه بگن عدم زمانی داشته، نمیشه بگن قدیم زمانی است، یعنی در همه زمانها بوده، چون اون در زمان موجود نیست، اون ما از زمان موجوده، محیط بر زمان است نه فز زمان. و قدیم زمانی را طبق تعریف اونیست که در زمان نامحدود باید باشه. پس میشه اشیایی باشند مثل واجب، مثل مجردات تام، که اینها نه حادث زمانی هن برای اینکه سابقه عدم ندارند، عدم زمانی هن، نه قدیم زمانی هن به معنایی که زمان نامحدود داشته باشند، زمان بی آغاز داشته باشند، اصلا زمان ندارند، پس قدیم زمانی هم نیستن. و حتی خود زمان نمیشه بگن نه حادث زمانی است نمیشه بگن قدیم زمانی است. حادث زمانی است برای اینکه نمیشه گفتن یک زمانی بود که زمان نبود، زمان که دیگه زمان ندارد، تا اینکه بگیم یه زمانی بوده که این زمان نبوده. خود زمان که دیگه زمان ندارد، در یک زمانی زمان به وجود نمیاد. قدیم زمانی هم نیست برای اینکه باز هم چون زمان ندارد نمیشه بگن زمان بی آغازی دارد، و قدیم زمانی اونه که زمان بی آغازی داشته باشد. پس خود زمان، مجردات تام و ذات واجب، اینها همه نه حادث زمانی هستن نه قدیم زمانی. بعد ایشون پارا بالاتر میزنن میگن اصلا ما دقت که بکنیم اصلا قدیم زمانی مصداق نداره، چیزی که زمانی داشته باشد که اون زمان بی آغاز باشد ما چنین چیزی نداریم. حالا این منظورشون اینه که روی حرکت جوهریه همه چیز این حدوث هستن، وجودشون این عدمه. آیا از این جهت میخوان بگن یا وجه دیگری داره که ایشون میفرمند هیچ قدیم زمانی نداریم؟ اگه صرف نظر از این مسئله حرکت جوهریه بکنیم، طبق نظریه همه قدما که خودشون هم قبول دارن، افلاک رو باید بگیم قدیم زمانی هستن، چون اونا برای اینکه یه زمان مستقل جداگانه ای نبوده که در اون به وجود بیاد، مثلا خود زمان با وجود خود اونها به وجود میاد، ولی به هر حال همیشه در زمان موجودند و زمانشون هم آغازی نداره. در مورد افلاک را باید بگیم این مصداق قدیم زمانی است طبق مبانی قوم. مگه نظرشون به این بوده که طبق حرکت جوهریه همه چیز وجودش عین حدوث است، وقتی که ما چیزی قدیم نخواهیم داشت، برای اینکه هم هر آن این به وجود بیاد آن قبل نبوده. شاید منظورشون این باشه. به هر حال المرحله تاسعه فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر، این دوتا بحث را یک کاسه ذکر میکنن. و فیه فصولون، فصلون فی بیان حقیقت هما، یعنی حقیقت حدوث و قدم. الحدوث و کذا القدم یقالان علا وجهین. حدوث و قدم دو اصطلاح دارن، دو معنا دارن، یه معنای لغوی عرفی و یک معنای اصطلاحی. احدهما بالقیاس، یه حدوث و قدم نسبی و بالقیاس داریم، یعنی یه چیزی ممکن است نسبت به یه چیزی حادث باشه، نسبت به چیزی دیگری قدیم باشه. پس حدوث و قدم نسبی و اضافی و بالقیاس است. و ثانی لا بالقیاس، یک معنای نفسی است. اگر حدوث را برای چیزی اثبات کردیم، این دیگه وقتی با چیز دیگری میسنجیم تغییر نمی کنه، این حدوث حدوث است و قدیم هم قدیمه. فل اول، اون اصطلاح اولش که اصطلاح بالقیاس باشد، کما یقال فل حدوث، در مورد حدوث طبق این اصطلاح اینجور میگیم: انما مضا من زمان وجود زید اقل مما مضا من زمان وجود امر. زید مثلا 200 سال عمرشه فرض کنید، امر یک نوجوانی است، اون نسبت به این زمان وجودش بیشتر از این زمان این است، اون میشه کهنه، این میشه نو، اون میشه قدیم، این میشه حادث. قدیم و حادث عیناً یعنی کهنه و نو. در قدم به عکسش میگیم، یعنی ما مضا من زمان وجودش این اکثر من ما مضا من زمان وجودش این آخر. حدوث اونه که زمانش کمتر باشه، عمرش کمتری داشته باشه. قدیم اونه که عمر بیشتری داشته باشه، پیرتر باشه. هرچه پیرتر میگیم قدیم، اونی که جوانتر میگیم حادث. و هم القدم و الحدوث العرفیان، این معنای اولی حدوث القدم هست که معنای عرفیشه. خب ما با این معنا کاری نداریم، با اصطلاح دومش کار داریم. و اما ثانی فهو علی معنیین، خود این قسم دوم که جامعش همین است که امر نفسی است، چیزی را که میگیم حادثه است با اضافه و نسبت به شیء دیگه تغییر نمی کنن. به این اعتبار میگیم قسم دوم. این قسم دوم دو معنا داره، ایشون میفرمایند. عرض کردم بعضی ها تلاش کردن که این دو معنا را یک جامع معنوی براش در نظر بگیرن. همونطور که عرض کردم، حدوث یعنی مسبوقیت بالعدم یا مسبوقیت بالغیر. اون غیر و عدم، یه وقت زمانی سبقش میشه حدوث زمانی، یه وقت سبقش ذاتیست میشه حدوث ذاتی. احدهما، این دو معنای اصطلاحی که دارد، یکیش حدوث قدم سمزمانی است، دوم حدوث قدم ذاتیست. فمعنی الحدوث زمانی، حالا ببینید چجوریشون تفسیر میکنن. حصول الشیء بعد ان لم یکن، چیزی تحقق پیدا کند بعد از این که نبوده است. بعدیتن لا تجامع القبلیه، پس ما یک بعدیت و قبلیتی، یک نوع تقدم و تأخری، سبق و لحوقی را بین وجود و عدم شی در نظر میگیریم و در زمان شرط میکنیم که این بعدیت بعدیت غیر مجامع باشد، بعدیتی که با قبلیت جمع نمیشه. یه نوع بعدیتی داریم که با قبلیت هم جمع میشه، چیزی که ذاتی هست و بالعرض، مثلا امکان ذاتی میگیم تقدم دارد بر وجود بالغیر، ولی این امکان ذاتی با وجود بالغیرش جمع میشه. اون تقدم دارد چون امر ذاتی است، تقدم دارد بر چیزی که بالغیر است، ولی منافات نداره که چیزی که در عین حالی که امکان ذاتی دارد وجود بالغیر هم داشته باشه. این تقدم و تأخر هست، اما تقدم و تأخر مجامع است، بعدیتش مجامع قبلیت است. اما چیزی که در زمانی مقدم بوده و در زمان دیگری نیست، این تقدم و تأخر وجود عدم قابل جمع نیستن، در اون وقتی هست که نمیشه در همون وقت نباشد. این بعدیتی که لا تجامع القبلیه، یعنی بعدیت زمانیه، برای اینکه چون هنوز اقسام تقدم و تأخر زمانی اینا را بیان نکرده بودن، خواستن یه توضیح روشنتری به اصطلاح بدن. بعدیتی که با قبلیت جمع نمیشه کدوم اون؟ همون بعدیت زمانی. ای بعد ان لم یکن فی زمانن، پس چیزی موجود شود بعد از این که در یک زمانی معدوم بوده است و اون معدومیتش در اون زمان با موجودیتش در زمان بعد قابل اجتماع نیست، نمیشه در این حالی که موجود است در زمان در یک زمانی در همون زمان هم معدوم باشن. خب پس تفسیر حدوث زمانی این شد، یعنی مسبوق به عدم زمانی خودش باشه، چیزی وجودش متأخر باشد از عدم زمانی خودش. به هازت تفسیر لا یعقل لاصل زمان حدوثان، خود زمان تا در این تعریف نمی گنجه، برای اینکه نمیشه بگن زمان یک عدمی داشته که اون عدمش سبق زمانی داشته بر وجودش. اگه بخواد عدم زمان سبق زمانی داشته باشد، یعنی یک زمانی بود که زمان نبود، باید اینجور بگیم، با اون که این معنا نداره که بگیم یک زمانی بود که زمان نبود. لأن حدوثه لا یعقل ولا یتقرر الا اذا استمر زمان قارنه عدمه، اگر ما بخوایم برای زمان حدوث زمانی در نظر بگیریم باید یک زمانی باشد که در اون زمان عدم زمان وجود داشته و مقارن با اون زمان بوده است، زمانی که مقارن اون زمان باشد عدم الزمان. حالا بستگی به این تعریف داره، ولی ما رو منظور فهمید تعریف ایشون اینجور عدم ملکه هست یا نه. اگه عدم ملکه باشه تقابل میشه، ولی تفسیری که ایشون میکنن تقابل نیست. حالا ملازم میفهمید تفسیر بعدیشون. خب پس خود زمان را نمیشه بگن حدوث زمانی داره، اگر این بگیم لازمش بره که یه زمانی باشد که زمان نباشد، پس هم زمان است هم زمان نیست. از آخلف ولی ذالک قال المعلم الاول للمشائین، ارسطو گفته است من قال به حدوث زمان فقط قال به قدمه من حیث لا یشعر، کسانی که میگن زمان حادثه است یعنی باید بگن یه زمانی بود که زمان نبود، پس باید زمانی بود، اون زمان میشه مقدمه بر این زمان. بعد خود ایشون اضافه میفرمایند که ما در باب تبیین حقیقت زمان خواهیم گفت که حقیقت زمان عین تجدد و انعدام و انوجاد است، یعنی یه جزء زمان باید معدوم بشه یه جزء دیگری به وجود بیاد، این قبلیت و بعدیت عین ذات زمان است، اینجور نیست که این قبلیتش مال قبلیت زمان دیگری باشد که ظرف اوست، این قبلیت در ذات زمان است. منتها اینجا میفرماند لعنک ستعلم، و ظاهرا اون وقتی که این مبحث رو مینوشتن هنوز مبحث زمان رو ننوشته بودن، ولی در کتاب مبحث زمان اینجا در دو مرحله، یک مرحله قبل بوده، در مرحله هفتم بیان شده اینجا. طبق این ترتیب باید بگیم لعنک قد علمته در مباحث زمان ان الموصوف بالقبلیت والبعدیه انما یکون نفس الزمان، اصلا قبلیت و بعدیت مال ذات زمان است، هرچه دیگری متصف به این قبلیت و بعدیت غیر مجامع بشود بالعرض متصف شده، اونی که ذاتا متصف به این قبلیت و بعدیت میشه خود زمانه. به معنی ان ذلک من الاوصاف ذاتیت لماهیت زمان، ماهیت زمان جوری است که این اوصاف را ذاتن میپذیرد. فضلا عن وجودها، صرف نظر از اینکه وجودش یک وجود متصرمی است و با قبل و بعد تو ام است، ماهیت و زمان هم اصلا اینه، برای اینکه تو ماهیت و زمان میگیم کمون متصلون غیر و قارن، این غیر و قارن معناش همینه که اجزایش باید موجود و معدوم بشن دائما و قبل و بعد داشته باشن. بل کل جزء من اجزای زمان نفس القبل والقبلیه، هر جزئی از زمان رو که ما حساب بکنیم بسنجیم نسبت به جزء بعد و بگیم این خود قبل است. اینجا میفرمایند که میتونیم بگیم قبل است و میتونیم بگیم قبلیت است، این دو اعتبار است. اگه خود زمان رو ما در نظر بگیریم، صرف نظر از این که این زمان یک وجود للغیر است، یعنی وجود نائت است، وجود فی نفسه لغیره است، از قبیل اعراض، صرف نظر از این جهت بکنیم و وجود فی نفسه شو در نظر بگیریم، این خود این زمان نسبت به اون جز، صرف از این نظر از این که خود این زمان کمیتی چیز دیگری است، اینو دو تا را که با هم بزنجیم، دو تا جزء زمان را، این جزء میشه قبل و میشه بعد. اگر زمان را به اون لحاظ بگیریم که وجودش لیل غیر است، این میشه قبلیت شیء دیگری. پس به یک اعتبار عین القبل است، به یک اعتبار عین القبلیه است. نفس القبل و القبلیه به اعتبارین بالقیاس الی ما سیأتی من، هر جزئی را وقتی مقایسه کنیم به ما سیأتی من میشه خود قبل یا قبلیت. این بالقیاس قید برای کل جزء این است که اول ذکر شدیم، هر جزئی از اجزای زمان بالقیاس الی ما سیأتی من میشه نفس القبل یا نفس القبلیه. بله؟ نه خیر، به اعتباره این، به اعتباره قید همین هاست. بله؟ ذاتی؟ اینجا اصلا صحبت زمانی، صحبت ذاتی نیست. نه، اینجا هنوز صحبت ذاتی نیست. خود زمان اصلا مطرح هست، از اون جهتی که میگن به دو اعتبار، یک اعتبار قبل است یک جزء نسبت به دیگری، از یک جهت قبلیت هست نسبت به جزء دیگر، هر دو هم بین همین دو جزء است، امروز و فردا، امروز نسبت به فردا به یک اعتبار قبل است، به یک اعتبار قبلیت است. پس در هر دو فرض نسبت بین جزء سابق و جزء لاحق است و هر دوی این وقت در این مقایسه دو اعتبار هست، به یک اعتبار اون جزء سابق میشه قبل، به یک اعتبار میشه قبلیت. و نفس البعد و البعدیه به اعتبارین بالقیاس الی ما مضا، هر جزء زمان را نسبت به ما مضاش که بسنجید، باز نفس البعد است و نفس البعدیه نسبت به همون جزء گذشته، منطبع اعتبار این، به یک اعتبار بعد هست، به یک اعتبار بعدیت هست. فلا یعتریه حدوثون بالقیاس الالعدم، پس نمیشه بگن زمان صفت حدوث بهش عارض میشه، متصف میشود به حدوث بعد العدم. اصلا بعدیت به خود زمان است، بعد شدن چیزی در پرتو زمان میشه بعد دیگه، خود زمان بعدیتش از چیز دیگری قرض نمیگیره و به لحاظ چیز دیگری بشود موجود در این زمان یا معدوم در اون زمان. گو این که حدوث و تجدد عین ذات زمان است، بله این مسئله دیگری است که به یک معنا زمان خودش عین الحدوث است، عین التجدد است، برای اینکه بقا ندارد، قرار ندارد و زمان و حرکت توامان هستند، دو روی یک سکه هستند، از این لحاظ بله نفس و زمان عین التجدد است، عین الحدوث است به این معنا. اما اگر بخوایم حدوث را به اون معنا بگیریم که یعنی یه زمانی داشته باشد که در اون زمان نباشد، در اون زمان عدمش تحقق داشته باشد، این در مورد زمان فرض نمیشه. بعد اضافه می‌فرماید به عنوان توضیح مطلب که زمان و حرکت این دوتا دو چیز متباین نیستند، بلکه در خارج یک وجود است که به یک لحاظ بگیم حرکت، به یک لحاظ بگیم زمان. و الحرکت و الزمان لیس به امر زائد علی الحرکه فی الوجود، وجود خارجی زمان غیر از وجود حرکت نیست، بل به حسب ذهن فقط. زمان و حرکت در ذهن هستند که از همدیگه تفکیک میشن، لانه من العوارض تحلیلیه لماهیت الحرکه، حرکت را ما وقتی تصور کنیم در ذهن و بگیم که این خروج و شیء من القوت الی الفعل تدریجا، نه حیثیت تدریجیش را یک مفهوم بگیریم و خروجش از قوه و فعل را یک مفهوم دیگری، این دو تا از هم تفکیک میشن، ولی در خارج حرکتی که جدای از زمان باشه ما نداریم. معذرت میخوام من اشتباه خوندم، این ویرگول اینجا اشتباه گذاشته، در مدام به اشتباه میندازه. عین ذات زمان و الحرکه، اون زمیر ویرگول رو بردارید بعد از حرکه یه پوان بگذارید. خوب شد شما توجه فرمودید. عین ذات زمان و الحرکه تموم شد. و زمان و لیس به امر زائد علی الحرکه. خب تا اینجا تعریف حدوث زمانی بود. حدوث زمانی گفتیم اونی که مسبوق باشد وجودش به عدم زمانی خودش. خب قدم زمانی چیه؟ اگر ما در مقابل این حدوث زمانی میگفتیم مفهوم مقابلش، اون وقت تقسیم حاصل میشد، یعنی سلب میکردیم، میگفتیم چیزی که اینجور نیست، هر موجودی که وجودش مسبوق به عدم زمانی نباشد این قدیم زمانی است. این مجردات هم به شامل میشد اگر به صورت سلب تحصیلی میگفتیم. اون چه حدوث ذاتی دارد، حدوث زمانی دارد، حادث. اون چه حدوث زمانی ندارد، قدیم زمانی. اینجا ذات واجب هم میشد بگن قدیم زمانی است، مجردات هم قدیم زمانی است، برای اینکه سابقه عدم زمانی ندارد. ولی ایشون قدیم زمانی رو جوری دیگه تعریف میکنه، به صورت سلب تحصیلی حدوث معنا نمیبرند. قدیم زمانی رو اینجور تعبیر میکنند، میگن قدیم زمانی اون است که اول زمانی نداشته باشد، یعنی باید وجودش زمانی باشد اما آغاز زمانی نداشته باشد. و معنی القدم زمانی هو کون الشیء بحیث لا اول لزمان وجودهی. پس دو تا فرض دارد، یکی اینکه وجودش زمانی است، زمان دارد، و دومی که این زمانش هم آغاز ندارد. پس زمان داشتن را هم جزء مفهوم قدیم زمانی میگیره. و زمان به هذا المعنا لیس بقدیم، زمان به این معنا باز قدیم زمانی هم نیست. چرا؟ به اینکه زمان دیگه زمان ندارد. لا خوبی ما تفسیر دیگری میشه. این تعبیر که میفرمان لیس لزمان وجودهی، اون میشه لیس لوجودهی. اگه اونجور فرموده بودن قابل اون تفسیر بود، ولی خودشون توجه دارن به این مطلب، میگن لیس لزمان وجودهی بدایتون، زمان باید داشته باشه منتها زمانش آغاز نداره. ولی زا خودشون میفرمایند که زمان طبق این اصطلاح قدیم زمانی هم نیست، لأن زمان لیس له زمانون، و ما شرط کردیم در قدیم زمانی که باید زمان داشته باشد و زمانش هم بیاغاز باشد. ایشون از شما نمیپذیرند. و کزل مفارقات، اگر اینجور شد تسلسل لازم میاد، برای اون زمانش هم باید زمان دیگری باشه. و کزل مفارقات و عن الماده بالکلیه، اون موجوداتی که مجرد تام هستند و مفارقت کلی از ماده دارند، لیس لوجودها زمانون، پس زمانی ندارند تا بگیم آیا زمانشون آغاز دارد یا ندارد، اصلا از مقسم خارجند. لکونا اعلا من الزمان، پس ما موجوداتی داریم که نه تفسیر تعریف حادث زمانی برشون صدق میکنه نه تعریف قدیم زمانی. حالا که معلوم شد، فما قال صاحب المطارحات من انه لا يخرج شيء من القدم والحدوث على الاصطلاحات كلها خطا. صاحب مطارحات شیخ اشراق فرموده که ما اصطلاحاتی داریم در باب حدوث و قدم، اما هر اصطلاحی را بگیریم، چه اصطلاح زمانی چه اصطلاح ذاتی، هر کدوم را بگیریم همه موجودات تقسیم حاصل میشن بین این دوتا، یا حادث زمانی هن یا قدیم زمانی، یا حادث ذاتی هن یا قدیم ذاتی. ایشون میفرمان این مطلبی که ایشون فرموده خطاست، برای اینکه دیدیم اشیایی داریم که نه حادث زمانی است و نه قدیم زمانی. اون وقت باید سوال کرد از شیخ اشراق که شما تعریف ایشون رو میپذیرید و طبق این تعریف میفرمایید یا خود شما تعریف دیگری دارید. بس تعلم بعد پا رو از این بالاتر میذارن، میگن اصلا ما قدیم زمانی معنای حقیقتا اصلا نداریم. ستعلم ان لا قدیم به حاضر معنا فی الوجود، اصلا در عالم وجود ما قدیم زمانی نداریم. این اصطلاح در باب تعریف، تعریف حدوث و قدم زمانی بود، با موند اصطلاح دیگر حدوث و قدم ذاتی. و ثانیه ما یعنی معنای دوم از دو معنای حدوث و قدم اصطلاحی، ثانیه ما الغیر الزمانیین، حدوث و قدم غیر زمانی. و یسمیان بالحدوث الذاتی والقدم الذاتی. تعریفش چیه؟ یه تعریف اجمالی از اینجا میکنن برای حدوث، میگن حدوث ذاتی اون است که وجودش از خودش نباشد، قدیم ذاتی اونه که وجودش از خودش باشد. به این تعریف قدیم ذاتی فقط ذات واجب تبارک و تعالی است و حادث ذاتی همه ممکنات. این اصطلاح درست مساوی میشه با اصطلاح واجب و ممکن. هرچه واجب به ذات است قدیم ذاتی است، یعنی وجودش از خودش. هرچه ممکن هست حادث ذاتی است، یعنی وجودش از خودش نیست. حالا چرا میگیمش حادث؟ این حدوث آخر معناش یک نب سبق عدمی میخواد. این چرا میگیمش حادث؟ این حالا توجیهش در فصل بعد میاد. فالحدوث ذاتی هو ان لا یکون وجود شی مستندن الی ذاتیه بذاته. وجود را که به ذات نسبت میدیم، این استناد به ذات نیست، بلکه واسطه در ثبوت داریم. بل الاغیر سوان کان ذالک الاستناد مخصوصا به زمان معین، این وجودی که از ناحیه غیر میاد، ممکن است یه وجودی باشد در یک زمان خاصی موجود تا میشه حادث زمانی، ممکن است مختص باشه به همه زمانها میشه قدیم زمانی، یا فراتر از زمان باشد اصلا که اون شکلی است که نه حادث زمانی است و نه قدیم زمانی، همه اینها میشه حادث ذاتی. پس حادث ذاتی شامل سه قسم میشه، شامل حادث زمانی و قدیم زمانی و چیزی که ممکن الوجود است اما فراتر از زمان است، مجردات تام. سوان کان ذالک الاستناد، یعنی این استناد بالغیری که دارد، استنادی که وجود به ماهیتش دارد، مخصوص به زمان معینی باشد یا مستمر در کل زمان باشد یا اصلا بالاتر از افق زمان باشد. ان افق الزمان و الحرکه و هذا هو الحدوث الذاتی. در مقابلش تعریف قدم ذاتی به دست آمد، اون چیزی است که وجودش از ناحیه خودش باشه و ثبوت الوجود للماهیه، اگر ماهیت در اونجا معنا داشته باشه، به ذات باشد نه به غیر. و صلی الله علی محمد و آله.